28 دی 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون روایاتی بود که وارد شده بود در شرطیه علم به قدر مسمن. گفتیم خدمت شما که در بی جزء شرایط عوضین است علم به قدر مسمن. اون چیزی را که شما می خرید مبیع، می بایست کم و کیفش مقدارش معلوم باشه. روایاتی را می خوندیم در این جهت. یه روایت دیگه موند برای شما بخونیم. وسائل جلد 17 صفحه 348، حدیث اول باب 7 از ابواب عقد البیع و شروطه، شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن سفیان ابن صالح و حماد ابن عثمان عن الحلبی. جلد 17 صفحه 348، مسائلی که آدرس میدم 30 جلدی. اگر 20 جلدی وسائل دونه میشه جلد 12. این روایت صحیحه حلبی است. سند کلینی و صدوق صحیحه. این سندی که وسائل دارد از شیخ طوسی نقل میکند ظاهرن باید گیری داشته باشه، چون میگه ان حلبی، ان هشام ابن سالم و علی ابن نومان، ان ابن مسکان جمیعا. یعنی حلبی از این سه تا نقل میکند، از هشام و علی ابن نومان و ابن مسکان و این سه نه بله حلبی از هشام و علی ابن نومان نقل میکند، هشام و علی ابن نومان از ابن مسکان عن ابی عبدالله. سند شیخ یک گیری دارد، یعنی یه مشکل، یا دوتا سند این الان صاحب وسائل که داره نقل میکنه خلط شده، یا این دوتا سند در کلام خود شیخ خلط شده. این سندی که الان اینجاست گیر داره، لکن تو کافی سند رنده. کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله، این صحیحه حلبی رو سند کافی رنده. صدوق هم این روایت را از حماد نقل میکند، حماد ابن عثمان. سند صدوق به حماد ابن عثمان صحیحه، خودش هم که صحیحه، حماد هم از حلبی نقل میکند عن ابی عبدالله. سند کلینی و سند صدوق تمامه، سند شیخ هم تمام. تو سند یه گیری، سند یه جوری است، یعنی حلبی مثلا از با دو واسطه از امام نقل بکند. چه جوری؟ حلبی با دو واسطه، عبدالله ابن مسکان یا فرض کنید هشام ابن سالم، اینا مقدمه بر حلبی هستن نیستن؟ اینا این جهتش گیر من دارم الان. ولی سند شیخ هم تمامه، ولی وفه سند شیعون. توجه می‌فرمایید؟ حالا دیگه باید دقیق شد ببینیم سند شیخ مشکلش کجاست. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعده فیکال بمکیال ثم یعد ما فی. میگه میخوام گردو بخرم، خیلیه، یه چند تن گردو. خب ظاهر میشد گردو اون موقع به عد بوده، به شماره بوده، به تعداد. میگه آقا حالا 5 تن گردو، آقا یکیه بذاریم گردوها رو بشماره، یه هفته طول میکشه. اندازه پولی چند کیلو گردو باید موزه اینا بدیم تا این گردوها رو بشماره. ما اگر بیایم یک فرض کنید پیمانه‌ای برداریم اینو پر گردو کنیم، و گردوهای این پیمانه رو بشماریم، بعد دیگه پیمانه کنیم و بعد ضرب در چه کنیم؟ ضرب در اون عدد بکنیم. آیا این کافیه؟ این کافیه در حیث عدد؟ خب این میشه یه عدد تخمینی دیگه، درسته؟ میگه آیا این کافیه یا نه؟ ثم، پس ببینید، میگه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فیکال به مکیال، ما اینو پیمانه میکنیم، یه پیمانه، ثم یعد ما فیه، آنچه که در این یه پیمانه است میشماریم، ثم یکال ما بقیه علی حساب ذلک العدد، بقیه رو کیل میکنیم، ضرب در اون عدد میکنیم، تعداد به دست میاد. آیا میشد؟ قال لا بأس به، فرمودن اشکالی ندارد. باشه، حدودش میشد دیگه. بله، اون محدوده دیگه به دست میاد. خب ما از این روایت سندش تمام، دلالتش، تقریبش میگم آقا این روایت دال بر این است که معدودی که شمارش این معدود سخت، 5 تن گردو رو که نمیشه به این راحتی شمرد. وقتی شمارش این معدود سخته، جایز است که کیلش بکنن و یک دانه از این کیلها رو بشمارن و در نتیجه الباقی معدود رو علی حساب اون محاسبه کنن. این جایز. خیلی خوب. خب شما میکنی این جایزه چه ربطی دارد به بحث ما؟ میگم خیلی خوب. پس ببینید مرتکز سائل اینه که آقا گردو به شماره فروخته میشه، گردویی که به عدد فروخته میشه، ما الان نمیتونیم این رو شماره کنیم. جایز است شماره این گردو به این نحوی که به شما گفتم؟ امام میگن لاباست، اشکال نداره. پس تو ذهن سائل این است که گردو که بیعش به شماره و عدده، در بیع باید عددش چه باشد؟ معلوم باشد. حالا که عدد باید معلوم باشه، این خیلی بار زیادیه. 5 تن چجوری یکی یکی بشماریم؟ میگن خب این کارو میکنیم، اشکالی داره؟ ما میگن اشکالی نداره. ما داریم به ارتکاز ذهنی سائل و تقریر این ارتکاز ذهنی توسط امام تمسک میکنیم که تو ذهن سائل ما این است این گردو باید عددش معلوم باشه. چرا؟ چون شرط است مقدار مبی مسمن، مقدارش معلوم باشه. الان ما نمیدونیم این چند تاست. میگه آقا خیلی هم هست، اینجوری میشد عدد رو من معلوم کنم؟ میگن لا برسه. نگفتن آقا اصلا لازم نیست که، کی گفتش باید عددش معلوم باشه؟ اینه که نگفتن که، فرمودن همین راهی که پیشنهاد کردی برای اینکه زود به تعداد برسی راه خوبی است. توجه میکنید؟ لا بسه. یعنی آقای مدنی اونی که در ذهن سائله که مبی باید مقدارش چه باشه؟ معلوم باشه. باید بدون این مقدار چقدره. اینی که تو ذهن سائل است امام تقریر کرده، گفتن بله مقدار باید معلوم باشه و با این کیفیتی که تو داری مقدار رو معلوم میکنی لا بأس به این کیفیت، اشکالی نداره. توجه کردیم؟ پس این روایت هم میشه جزء روایاتی که دلالت میکنن بر این که مقدار مبی و مسمن شما باید معلوم باشه. پس تا اینجا ما از روایات استفاده کردیم که بر اساس روایات که برای شما خوندیم، روایات صحاح دلالت دارد بر این که مبی مسمن باید مقدارش معلوم باشه. از اینجا شما بیان سر سمن. اگر یادتون باشد در ادله بحث قبلیمون علم به قدر سمن، اون دلیلای علم به قدر سمن رو نتونستیم تموم کنیم. گفتیم اینایی که به عنوان علم به قدر سمن ذکر میکنن تموم نمیشن. اما گفتیم ادله علم به قدر مسمن تمام میشن. ادله علم به قدر مسمن که تمام شد، در بی هر چیزی که در مسمن شرط است در سمن هم چی؟ شرط. فرق نداره. بی داد و ستده. مبی، مسمن و سمن با همینا تفاوتی نداره. هر چه در مسمن شرط باشد به عینه در سمن هم شرط. پس بنابراین الان که ما از روایات استفاده کردیم که علم به قدر مسمن شرطه، سمن هم حل شد خود به خود. چون لا فرق در داستان شروط بین سمن و مسمن. ولذا آقایونم که مطرح میکنن میگن چی؟ میگن شرائط العوضین، یعنی فرقی نداره، هم این ور شرطه هم اون ور شرطه، تفاوتی نداره. پس بنابراین از روایات استفاده کردیم شرطیه علم به قدر مسمن را. حالا اینجا یه بحثی وجود داره و اون بحث این است که این علم به بفرمایید قدر مسمن، آیا این علم خودش به ذاتهی اعتبار دارد؟ یعنی این علم به قدر مسمن موضوعیت دارد؟ باید شما علم به قدر مسمن داشته باشید؟ یا این داستان علم به قدر مسمن یا سمن، چون فرقی نکرد در اونم معتبر، آیا این علم به قدر سمن یا مسمن خودش موضوعیت دارد؟ یا این که نه، این علم به قدر مسمن یا سمن معتبر است برای رفع قرار. توجه میکنید؟ و قرار رو معنا میکنن به جهالت. به خاطر این که رفع قرار بشود، به خاطر این که شامل حال اون روایت نشویم که نهن نبی ان بیعل قرار، چون فرارن للقرار که قرار رو معنا میکنن به جهالت، میگن چه بشد؟ این شرطیه معتبر است. توجه فرمودی؟ خب این کدومشه؟ آیا این شرطیه العلم به قدر المسمن یا العلم به قدر السمن، آیا این دوتا شرطیه خودش موضوعیت داره؟ یعنی سمن و مسمن باید در بی معین و مشخص باشد، کمش، کیفش، مقدارش، یا این که نه، این خودش موضوعیت ندارد، به منات رفع قرار اخذ شده است. چون بیع شما نباید بیع قراری باشد، این دوتا شرطیه اخذ شده است تا بیع شما قراری نباشد. توجه میکنید؟ و الا بیع قراری میشد اگر این دوتا شرطیه تحقق نداشته باشد، و بی که قراری شد داخل میشد در نهن نبی ان بی القرار و باطل میشد. چون داخل در نهن نبی ان بی القرار نشود، این دوتا شرطیه معتبر شده. و الا این دوتا شرطیه خودش اعتباری ندارد. یعنی اگر یه جایی باشد که این دوتا شرطیه نباشد اما قرارم نیست، معامله اشکالی نداره، بیع شما درسته. درست شد؟ یعنی اگر شما این رو گفتید که به اعتبار قرار است، خب یه جاییست ما علم به قدر سمن و مسمن نداریم، اما با این حال که علم به قدر سمن و مسمن نداریم، قرار و جهالتی وجود نداره. اگر قصه قرار و جهالت باشد، اینجا چون قرار نیست معامله صحیحه. اما یعنی این ثمره خلاف در این دوتا که قول اول رو بگن یا دوم. اما اگر گفتید که نه آقا اینا خودش موضوعیت داره، ولو قرار نباشد، اینا خودش موضوعیت داره باید معلوم باشه. ولو که قرار نباشد میشد چه بفرمایی؟ میشد معامله شما باطل. توجه کرد؟ پس این یه مسئله، یه فرع، یه نکته به این که آیا این دوتا گزاره، دوتا شرطیه، العلم به قدر المسلم یا العلم به قدر سمن، این دوتا گزاره و دوتا شرطیه خودش فی حد ذاتها شرط است، خودش موضوعیت داره، یا این که نه این دوتا گزاره به ذاته ما موضوعیت ندارد، این دوتا گزاره به خاطر رفع قرار جعل شده است، پس بنابراین خودش موضوعیت نداره، به خاطر برداشتن قرار جعل شده. خب ثمره بین این دوتا کجا ظاهر میشه؟ جایی باشد این دوتا گزاره مجهول باشد، یعنی شما علم به قدر سمن نداشته باشید، به قدر مسمن نداشته باشید، اما قراری در کار نیست. اما قراری در کار نیست. مثلا فرض بفرمایید که آقای ظفر یکیس بادوم دارم، منم یکیس گردو دارم، کیسامون معلومه، هر دومون میدونیم که تقریبا قیمت این دوتا کیسه یکیه، لکن مقدارشو نمیدونیم، چند کیلو بادومه، چند کیلو گردوه. توجه میکنیم؟ خب ما الان میخوام این دوتا کیسه رو بیع کنیم، من گردوامو بدم بادومای آقای ظفر رو بگیرم، لکن وزن مجهوله، قیمت دقیقم مجهوله، لکن اجمالاً دوتایمون میدونیم دوتا کیسه تقریبا معادل همه از حیث قیمت، تقریبا، یعنی خیلی بالا پایین نداره، میتونیم این رو در بی قرار بدیم، یعنی صیغه بی بخونیم، بی تو و اشتری تو و دوتا کیسه رو با بی جا به جا کنیم. اگر شما گفتید علم به قدر سمن موضوعیت ندارد به خاطر نفی قرار است، بله اینجا قراری نیست که، چون میدونیم این دوتا کیسه تقریبا مالیتش یکیست، وقتی میدونیم مالیتش تقریبا یکیست پس قراری نیست، جهالتی نیست، کسی اینجا متضرر نمیشد، درسته؟ پس اگر اینو گفتید بیع این دوتا به هم صحیح، اما اگر گفتید علم به قدر سمن و مسمن خودش موضوعیت داره، چند کیلو بادومه، چند کیلو گردوه، بادوم کیلو چنده، گردو کیلو چنده، اینا باید مشخص باشد، این دوتا باید با هم چه باشد؟ با هم معادل باشد، شما معامله کنید. اگر این رو گفتید که علم به قدر سمن و مسمن خودش موضوعیت داره، این بی باطله. توجه کردید؟ پس بنابراین الان کدوم یکی از این دوتا رو بگو؟ آیا علم به قدر سمن و مسمن خودش موضوعیت داره؟ به ذاته ما این دوتا گزاره موضوعیت داره، یا اینا برای رفع قرار است؟ توجه فرمودی؟ کدوم یکی از این دوتا؟ میگم آقا ما دوتا دلیل برای شما میاریم که علم به مقدار مسمن یا علم به مقدار سمن خودش موضوعیت داره، ربطی به بحث قرار نداره، خودش این دوتا گزاره و به ذات هما این علم در بی موضوعیت داره. از کجا میگم؟ دلیل اول، دلیل اول این است که آقا اگر عنوانی در روایات اخذ میشود، عنوانی که در روایات اخذ شده است، ظاهر این عنوان این است که خود این عنوان چه داره؟ خود عنوان موضوع دارد. یعنی شما نمیتونید بگوید این عنوان به خاطر یه چیز دیگه جعل شده است. ما باشی و ظاهر روایات، اگر به ظاهر روایتی حکمی رفته است، خب وقتی که حکم رفت روی موضوعی، این دال بر این است که خود این موضوعی که این حکم روش رفته، خود موضوع موضوعیت داره، نه شیء دیگری موضوع باشه. این ظاهر روایت. در همه روایات هم قصه همین است. توجه میکنه؟ اگر شما موضوعی داشته باشید حکم روش رفته، یعنی حکم روی این موضوع رفته و این خودش موضوعیت داره. مثلا اگر میگد زن مدخول بها باید عده نگه دارد، خب این زن مدخول بها عده باید نگه دارد، تموم شد، باید عده نگه دارد. این شما بیان بگم، خب این عده یه فلسفه ای دارد. اون فلسفه عبارت است از چی؟ اختلاط میاه. به خاطر اینکه اختلاط میاه نشود، باید عده نگه دارد. بنابراین حالا در جایی که ما میدانیم اختلاط میاه نیست، زن مدخول به هاست، اما مردک فرض بفرمایید انزال در زن نکرده است، یا از وسائلی که مانع از انزال در خود رحم است استفاده کرده، خب و ولی الان مدخول به هاست، آیا این عده دارد یا ندارد؟ توجه کنید، آیا مثل این بله دفتر خونه چیه که به زنایی که صیغه براشون میخوند گفته بود اگر که کاپوت و استفاده کنید این دیگه عده ندارد؟ زن بدبخت صبح میرفت پیش یکی، ظهر پیش یکی، عصرم پیش یکی، به خاطر اینکه استفاده میکرد از این وسیله و گفته بود این دیگه عده ندارد که. خب بله، حالا هر کسی که بود. خب این آیا قصه اینه؟ وقتی حکم رو موضوعی رفت، شما ظاهر این موضوع چی چیه؟ ظاهر این موضوع این است که دخول چیه؟ دخول موجب عده میشه. حالا این دخول ولو که اختلاط میاهی نباشه، یعنی اصلا به حد انزال نرسید خارج کرد، همین که دخول بشود عده دارد. حالا با وسائلی بود که انزال در رحم نشد، خب نشد. حالا زن اصلا چیه؟ زن اصلا رحم ندارد، تخمدان ندارد، زن قدرت باروری ندارد، یا مرد قدرت باروری ندارد. حالا مرد رفته لولاشو بسته، اون یه مرد دیگرم لولاشو بسته، قدرت باروری ندارد. توجه میکنید؟ اگر اینا دخول کردن دیگه عده ندارد. ظاهر روایت میگه دخول موجب عده است. دخول موجب سه چیز است. موجب چی؟ مهر، عده، حد. مهر دخول کرده، باید مهر رو بدهد، تمام. موجب چه میشه؟ عدم میشه. موجب جنابتم میشه. در حرامشم موجب چه میشه؟ حد میشه. حد موجب حد میشه در حرامش. در حلالش موجب، یا حتی در شبتیه و شبهش موجب چیست؟ موجب جنابت است و مهر است و چه بفرمایید؟ عده. خب الان این دخول کرده، لکن با وسائلی بود است که انزال در رحم نشده یا اصلا انزال نکرده یا نطفه ندارد مرد یا زن نطفه ندارد و امثال اینا. این دیگه عده نداره، حرف این دفتر داره فلک زده یه بدبخت که زن رو گول زده بود همین جوره. ضعیفه میتواند در روز، بله زن جوانی سه بار برد به متعه سه نفر در بیاد به اعتبار اینکه بله اونا از کاندوم استفاده میکنه میشن؟ چرا؟ ظاهر ببینید ما داریم اخذ به ظاهر میکنیم، این همون حرف اینجاست. ظاهر این است که اگر در روایات موضوعی اخذ شده و حکم روی این موضوع رفته، خود این موضوع به ذاتها موضوعیت داره، خود این موضوع به ذاتها موضوعیت داره و هرگاه که این موضوع تحقق پیدا کرد حکم روش میاد. هر وقت تحقق پیدا کرد حکم روش میاد و لذا وطیه به شبهه هم به شما گفتیم. وطیه به شبهه که نمیدانست وط کرده است، گفتیم جنابت که میارد بفرمایید که ادم که دارد، زنی که موتوه به شبهه شده است لکن ادش حیزتن واحد است، یه بار باید حیز بشه مثل استبراء در کنیزه. و ها کذا بفرمایید، گفتی محرم داره، محرش تعیین کنن اگر مثل این خانومی دفعتن واحد متعه بشود محرش چقدر است، همون را به مثل دیگه، این مهر المثل هم باید به این خانوم بده. توجه فرمودی؟ این مال وطی به شبه، این وطی به شبه که وطی به شبه است. خب پس بنابراین این ستا چه در وطی حلال چه در وطی به شبه جاری میشن و در وطی به حرام حد، ولو وطی به حرام هم جنابت دارن توجه میکنه، لکن مهر ندارد، عده هم ندارد. توجه کردی؟ لا مهر لبقیه، مهر ندارد. هاکزا عدم حرام، زنا عده ندارد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین حکم رو موضوعی که بیاد ظاهر این است که اون موضوع موضوعیت. توجه کردی؟ در ما نحنوی حکم رفته طبق این روایات که برای شما خوندی، گفت مسمن مبی چیزی رو میخوای بخری، این باید کمش کیفش مقدارش معلوم باشه، شما علم به مقدار داشته باشی. خیلی خوب، وقتی میگه علم به مقدار داشته باشی یعنی خود علم به مقدار موضوعیت داره، نه اینکه بگوی این علم به مقدار برای رفع قرار است، چون میخواهیم که قرار نباشد علم به مقدار، و لذا اگر جایی علم به مقدار نیست و قرار هست اشکالی نمیشد این حرف بزن. ظهور هر وقت حکم رو موضوعی رفته باشد خود اون موضوع موضوعیت داره و هر وقت که موضوع تحقق پیدا کند این حکم هم تحقق پیدا میکند. این نکته اول و این نکته مهم است. یعنی شما از اینجا می توانید، نکته ساری و جاری است، در باب نکاح میرد، در باب طلاق میرد، در باب عده میرد، همه جا هر جا حکمی رو موضوعی آمده است ظهورش این است که اون موضوع موضوعیت داره. شما اون موضوع رو نمیتونی بگوی این به خاطر این است که پس بنابراین چنین چیزی نباشد و رفعیت بکنی. ظهور میگم موضوعیت داره، خود ظهور حکم که روی موضوعی رفته، ظهور حکمی که روی موضوعی برود ظهورش این است که اون موضوع موضوعیت داره. اگر بخوای بگوی اون موضوع موضوعیت ندارد باید دلیل داشته باشی، باید دلیل داشته باشی که آقا این موضوع موضوعیت ندارد. مثل فرض بفرمایید در باب زکات چی؟ فطره. در باب زکات فطره شما بگویید یا حتی زکات مال، شما می توانید زکات را چیکار کنید؟ میتونی یا عین بدی یا قیمت. اگر در روایات زکات فطره یا زکات مال یا حتی خمس هم همین حکمه، اگر ما تو روایاتش نداشتیم قیمتش هم مجزیست، باید چه میکردی؟ باید عین رو میدادی. یعنی شما باید 3 کیلو گندم، 3 کیلو برنج، 3 کیلو کشمش، 3 کیلو خرما، 3 کیلو گوشت، 3 کیلو روغن برای زکات فطرت میدادی. توجه میکنی؟ اما در روایاتش داریم او قیمتها. وقتی میگه او قیمتها مطلب حل میشه. اگر او قیمتها را نداشتیم شما باید عین میدادی. در زکات مال همینجور میگه میخوای عینشو بده، میخوای قیمتشو بده. خب در باب خمس همینجور میگه اونی که متعلق خمس شده میخوای عین را بده، میخوای چیکار کن؟ قیمتش رو بده. خب این جعل پرداخت قیمت لسهولت امر اداست برای مکلف، چون الان اگر بخواد خمس فرشو بده بخواد عینشو بدن اینا مشکل میشه برش، اما وقتی قیمت باشه قیمتشو به راحتی ادا میکنه. بنابراین شما اگر میخواهی تعدی بکنی از موضوع باید نص داشته باشی. اگر نص داشتی تو خود روایتش گفت او قیمتها، خیلی خوب تعدی میکنی، میگم قیمتشم بدد اشکالی نداره. اما اگر نسی نبود به ظهور اخص میشه. ظهور این است که این حکم رو این موضوع رفته، پس موضوع موضوعیت داره. توجه میکنید؟ شما نمیتونید از این موضوعیت رفعیت بکنید. اینجا هم حکم رفته میگه العلم به قدر المسمن، این شرط بیع است. وقتی میگه این شرط بیع است، خیلی خوب این خودش شرطیه داره، این خودش شرطه. نمیتونی بگوی این به خاطر قراره، نه، این خودش شرطه. و لذا هر جایی که علم به قدر مسمن یا به قدر سمن نباشد حکم میشد به این که بی باطل است. این دلیل اول. دلیل دوممون، دلیل دوم این است که بفرمایید که نسبت بین قرار و نسبت بین جهل، جهل در مقابل علم به قدر سمن، جهل به قدر سمن، علم به قدر مسمن، جهل به قدر مسمن، نسبت بین قرار و جهل به قدر سمن و مسمن، نسبت اینا عموم و خصوص چیه؟ منوچه. نسبت اینا نسبتشون تساوی نیست که ما بگم فرقی ندارد، چه از باب این موضوعیت بفرمایید علم به قدر سمن و مسمن باشد، چه از باب قرار نبودن باشد. اگر نسبتشون مساوی بود فرق نمی کرد، اما نسبت بین اینا عموم و خصوص منوچه هست. یعنی یه جایی شما دارید که چی؟ که هم غرر است هم جهل به مسمن وجود دارد. توجه میکنه؟ خیلی جا میشه که هم شما نمیدونید، توجه میکنید، و هم این که غرره، یعنی معامله بفرمایید که معامله ضرری میشد، غرری میشد. این که مصادیق کثیری داره. و اما بیام سر دو طرفی که فرق میکنه. یه وقت شما معامله دون بفرمایید که قراریست لکن جهل به مقدار سمن و مسمن نیست. مثل این که طیر فی الهوا، الان من به شما کبوتری که تو آسمونه رو میفروشم، خب کبوتر معلومه قیمتش چند، کفتر مثلا دونه 5000 تومان 10000 تومان، تو زمین باشد یا تو هوا فرقی که قیمتش نداره. پس مقدار مسمن معلومه. یه دونه کبوتر، کبوترم کبوتر فروشه میگه آقا قیمتش 5000 تومان مثلا. خب مثلا کبوتری که در آسمونه هم هست قیمتش همینه، فرقی که نمی. پس مقدار مسمن معلومه، اما الطیر فی السما بیعش قراری است. در جوهرمونی مقدار معلوم اما قرار هست. با اینکه مقدار معلوم است، اگر شما بیع کنید گفت باطله، درسته؟ خیلی خوب، قراری است. ببینید قراره، قرار اینجا حساب میشه، مبلغش معلومه. این کفته رو شما بگیریم 5000 تومانه، چون کفته رو الان کفته بروشه دارد میگرد دونه 5000 تومان، درست شد؟ وقتی کبوتر دونه 5000 تومانه، اونی هم که تو هواست، مقدار مبلغش قیمتش معلومه، اونم 5000 تومانه. منطقه تیروف سما فل هوا رو بخوایی بفروشی، اینا گفتن قراریست معامله باطل. چرا؟ چون گفتن قدرت بر تسلیم نداری، یه وقت نتونستی تسلیم کنی. یا از سمک و فل ما، خیلی خوب، فرض بفرمایید که ماهی که اینجا هست ماهی قزلالاست و قزل مثلا دونه 20000 تومان، پس قیمت قزل معلومه که قزلالا 20000 تومان. خب الان این رودخونه ماهیاش قزلالا، میتونه دو تا از ماهیا از سمک و فل ما به ما بفروشه، با اینکه قیمت معلومه تونه 20 تومان، دو تاش میشه 40. اما از سمک و فل ما رو آقایون گفتن قراری است، پس بیعش باطل. در جوهر مورد این یه موردی که فرق پیدا کرد که قرار هست اما مقدار چیه؟ مقدار معلومه. بریم اون طرف که قرار نباشد اما مقدارش چه باشد؟ مجهول باشد. مثل مثالی که زدم برای شما، گردو و بادوم ما و آقای زفر، یکی سه بادوم من دارم یکی سه گردو اون دارم، خیلی خوب. الان اجمالاً میدونم اینا راستی همه، اجمالاً، اما نمیدونم من چقدر بادومامه، نه اون میدوند گردوش چقدره، نمیدونیم قیمت گردو چنده، نمیدونیم قیمت بادوم چنده. پس علم به قدر سمن و مسمن وجود نداره، اما بادوم و گردوامون رو میبینیم دیگه، کیسه هامون معلومه، اجمالا هم میدونیم اینا تقریبا قیمتش نزدیک همه. میتونیم الان بیع کنی؟ قرار وجود دارد یا نه؟ قراری که نیست، چون نه، گردوامون و بادوما رو میبینیم قراری نیست در این بیع، قرار نیست، اما جهل به مقدار سمن و مسمن هست. نه اون میدونه چقدر بادوم داره، نه من چقدر گردو، نه قیمت گردو بر من معلومه، نه قیمت بادوم. اما دوتایمون، حدسمون این است که این دوتا کیسه قیمتاش قریب هم در میاد، نزدیک هم در میاد، دوتایمون یه همچی حدسی میزنیم. خیلی خوب، پس الان میخوام این دوتا کیسه رو با هم معاوضه بکنیم، قراری در کار نیست. من گردوها رو دادم، بادوم اونو گرفتم و اونم هاکذا. اینجا
اجمالا عوض میشه، مصابه نمیکنیم،
نشود بی با هر همون تو بیه، نرو توی عقد دیگه. آیا میتونیم این دوتا کیسه رو با هم بی کنیم؟ اینجا قرار نیست اما جهل به مقدار وجود داره. اگر شما گفتید جهل به مقدار جهل به مقدار موجب فساد بی میشد، این بی باطل. حالا بعد شما میخواییم مصالحه کنیم و اشکالی نداره، اون عقد دیگه است، ما بی رو داریم. پس ترجمه کنید اینجا الان جهل به مقدار وجود دارد و اگر گفتید که شرط است در بی علم به مقدار ثمن و مثمن، اینجا مقدار ثمن و مثمن مجهوله ولو قرار نیست، اما مقدار مجهوله. وقتی مقدار مجهوله بی باطله. این هم شاهد دیگه، یعنی دلیل دوممون این است که آقا قرار یه عنوان، جهل یه عنوان دیگر است. قرار عنوانش این است که چه بفرمایید؟ قرار یه عنوان، جهل به مقدار ثمن و مثمن یه عنوان دیگر است. بنابراین و نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وجهه. پس شما می توانید قرار داشته باشید اما جهل به مقدار ثمن و مثمن نباشید. مثل مثال الطیر فی هوا و سمک و فی الماء که برادون زد. قرار هست اما مقدار ثمن و مثمن معلوم. می توانید این طرف قرار نباشد اما جهل به مقدار ثمن و مثمن داشته باشید. و می توانید جایی باشد که هم معامله شما هم قراری باشد هم جهل. یعنی که یه آهو دارد میپره و تو بفرمایید کوه دارد دل کوه میرد بالا. این آهو که در دل کوه میرد بالا رو میخواد به ما بفروشد. هم قراره هم با قیمت نمیدونیم چنده. یعنی آهو چند کیلوه، قیمت آهو چنده. از هم جهل به مقدار و قیمت داریم، همین که این آهو الان آهویست که داره تو کوه میره بالا اینو میخواد به ما بفروشد. توجه کردیم؟ هم قراریست هم جهل به مقدار. و مثالایی که هم قرار باشد هم جهل به مقدار الا ماشاءالله. خب حالا که نسبت بین قرار و جهل به مقدار ثمن و مثمن نسبتش عام و خاص من وجه شد، ما کدومو باید بگیریم؟ میتونیم بگم روایاتی که میگه علم به مقدار ثمن معتبر است موضوعیت ندارد و ملاک قرار است؟ خب نسبت بین جهل به مقدار با قرار نسبتش چیه؟ عام و خاص من وجهه. یه جایی میشد که شما قرار نیست اما جهل به مقدار هست. خب اون روایاتی که میگه جهل به مقدار مبتله، اینجا میگه مبتله، اما وقتی قرار نباشد شما میگوی صحیحه. نمیشد که. پس اینا با هم همخوانی نداره، سازگاری نداره. نسبت بین قرار و نسبت بین جهل به مقدار ثمن و مثمن عام و خاص من وجهه. وقتی عام و خاص من وجه شد یکیشو جای دیگری نمیشد گذاشت. شما نمیتونید شرطیه العلم به مقدار ثمن رو بگون این شرط شده است رافعا للقراره، به خاطری که قرار رو بردارد. نه، هیچ کاری به قرار نداره. این خودش شرط. این دو گزاره العلم به قدر ثمنه والعلم به قدر المثمن، این شرط بیعه. در بیع مردم اون چیزی رو که میخرن و میدن مقدارش باید براشون معلوم باشه. حالا این مقدار معلوم بعد بخواد یه گذشتی بکند در ثمن یا مثمن، اون اشکالی نداره، اون دلش بخواد گذشت کنه. اما مقدار باید انضباط داشته باشد، انضباط مالی. تو داد و ستد و بی انضباط مالی میخوان شما که دقیقاً ثمن و مثمن شما از حیث مقدار، از حیث قیمت، کم و کیفش به نحو دقیق روشن باشد. و این ربطی به داستان قرار ندارد. توجه فرمودید؟ حکمت هم نیست. قرار شیئون و این مطلبی که داری میگم شیء اون آخر. دیروز یه استدراک از بحث دیروز میکنم تمام کن. دیروز ما خدمت شما سه تا بیعی رو که گفتیم، بیعی که الان رأس المال منعقد میشه. پس بحث امروز تمام. استدراکن علا دیروز، من اونجا یه خطایی کردم اصلاح میکنم. گفتیم اگر رو رأس المال معامله بشود و رو رأس المال بگن تو چند خریده ای، بیا من یه مبلغی بهت سود میدم، 10%، 5%، کمتر، بیشتر، خیلی خوب. پس بنابراین رو رأس المال داره معامله میشه. اگر رو رأس المال قرار شد سود بدهد، میشه بیع مرابحه. اگر رو رأس المال قرار شد ضرر به ضرر بفروشن، بیع من گفتم مخاسره. تو مصطلح آقایون بله، من از رو مرابحه، موازعه از وضع تنزل، توجه میکنی؟ از وضع وضعی پست پایین تر رفتن، موازعه بود. من اینا اشتباهی گفتم مخاسره، نه بیع موازعه، یعنی رو رأس المال میگه تو 100 میلیون خریدی، من 10% کمتر ازت میفرم، پس به خسران دارد میفروشن، میشه بیع موازعه. و اگر رأس المال رو به عینش میفروشن، 100 تومن رو به 100 تومن میفروشن، همون بیع تولیت هست. این استدراک از دیرو درستش کردم و صلی الله علی محمد و آله. اگر متداول باشد، اگر چیزی متداول باشد، اون وسیله تعیین مقدار اگر متداول شد، جاهایی هست که پارچه رو کیلویی میفروشن، اون مانعی نداره. اگر که معمول است این قسم بیع، توجه میکنید، و انجام میشد، الان رو کیلو هم بفروشن اشکالی نداره. منطقه توجه دارید که پارچه های اعلا رو این کار نمیکنه، نوعا پارچه های بی خودی ها اینجور میکنه.